اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. امروز سه‌شنبه 17 اوت سال 1395 خورشیدی که مصادف می‌شود با 7 مارچ سال 2070 میلادی. برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنای صدای آمریکا را من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل از استودیوی واشنگتن صدای آمریکا تقدیم می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
وکیل مدافع خانواده افغان که با ویزه خاص بلاس جلس آمده است و در توقیف به سر می برد، دوشنبه گفت که این خانواده به زودی رها خواهد شد.
یک قاضی فدرال مقامات را نگذاشت تا این خانواده را از کالیفرنیا خارج سازند. این قاضی گفته است که به این قضیه رسیدگی صورت می گیرد. هنوز به خوبی واضح نشده است که چرا این خانواده توقیف شده است. اداره تعمیل مهاجرت و گمرکات در این زمینه کدام تبصره ای نکرده است، اما گفته است که مطابق به حکم محکمه رفتار خواهد کرد. این خانواده افغان، پدر با 3 فرزند و خانمش، پنجشنبه گذشته در راه سفر به سیاتل، ایالت واشنگتن، در میدان هوایی لس آنجلس توقیف شدند. به این خانواده ویزه خاص بعد از بررسی کامل داده شده است. پدر خانواده برای حکومت آمریکا در افغانستان کار میکرد. مارک روزنباوم، وکیل مدافع آنها، گفت از اینکه این خانواده رها میشود خرسند است. او گفت در اصل آنها نباید توقیف میشدند. و گفت این شخص به این کشور خدمت کرده است و به عساکر ما کمک کرده است. این یک پیام خوبه به سایرین نخواهد بود.
فرمان اجرایی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که بر اساس آن ویزای شهروندان 6 کشور عمدتا مسلمان نشین با مدت 90 روز تعلیق می شود امضا شد. در اقدام برای حصول اطمینان از تطبیق درست منع سفر و حفاظت این فرمان از اقدامات عدلی علیه آن، فرمان جدید تا حدی از فرمان قبلی که در 27 جنوری امضا شده بود تفاوت دارد. نام عراق از لیست 7 کشوری که در فرمان قبلی رئیس جمهور ترامپ آمده بود حذف شده است. قبلا رسانه ها گزارش داده بودند که وزارت دفاع و خارجه ایالات متحده پیشنهاد حذف نام عراق را داده بودند. حکومت عراق به آمریکا تعهد داده است که سیستم جدیدی را برای بررسی درخواست های ویزای شهروندان خود جهت سفر به آمریکا عملی کند. فرمان قبلی بلافاصله اجرا شده و هیچ کس در امان نبود، اما در فرمان جدید روز 16 مارچ برای اجرای فرمان تعیین شده است. شورشیان سوری به حمایت ایالات متحده کنترل یگانه جاده را به دست آوردند که به شهر رقه منتهی می شود. رقه مرکز کنونی گروه دهشت افغان داعش در سوری است. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که نیروهای سوری دموکراتیک 1 هفته پیش این عملیات را آغاز کرده بودند. این نیروها می خواهند که راه‌های شهر رقه را به شهر دیرزور مسدود کنند و ساحات بیشتری را در امتداد دریای فرات تصرف کنند. از جانب هم وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرده است که اردوی ایالات متحده یک تعداد از عساکر را در داخل و اطراف منبج در سوریه جابجا کرد تا جناح‌ها را از حمله بر یکدیگر باز دارد و همه با هم یکجا متوجه سرکوبی داعش گردند. جف دیویس، کپتان قوت‌های بحری ایالات متحده، به خبرنگاران یادآور شد که این بخش از مساعی ماموریت پیشگیرانه است که هفته گذشته آغاز یافته است. دیویس گفت ما می‌خواهیم همه بدانند که ما در آنجا حضور داریم و نمی‌گذاریم جناح‌ها به عوض این که بر ضد داعش بجنگند بین هم نجنگند. او علاوه کرد که منبج آزاد شده است و ضرورت به جنگیدن در آن وجود ندارد. عساکر آمریکایی در منبج کدام تهاجمی را در نظر ندارند، اما در صورتی که مورد حمله قرار گیرند از خود دفاع خواهند کرد. در این عساکر خاص و عادی در تحت عملیات خاص شامل می باشند. ملیشاهای لیبیایی که هفته گذشته 2 ترمینال نفت را اشغال کردند می گویند آنها عزم دارند تا شهر شرقی بنغازی را در لیبیا تصرف کنند و فیلد مارشال خلیفه هفتر را که ساحه را در اختیار دارد خلع کنند. دگرمن مصطفی شارکسی، رهبر لوای دفاع از بنغازی، دوشنبه گفت که بیشتر از 3000 از افرادش آمادند تا به سوی شرق پیشروی کنند، خصوصا حالا که ترمینال نفت صدرا و راسلانف را در اختیار دارند. این ملیشه ها شامل تندروان اسلامی و شورشیان است که توسط هفتر در این اواخر در بنغازی دومین شهر لیبیا سرکوب شدن می باشد. با این ملیشه ها ملیشه های شهر مصراته نیز یک جا گردیدند. یک کشتی ایرانی شنبه در 550 متری یک کشتی مربوط قوت های بحری ایالات متحده در تنگی هرمز نزدیک شد. یک مقام این قوت ها به صدای آمریکا گفت که این اقدام غیر مسلکی و ناسالم است. این کار کشتی ایرانی باعث شد تا کشتی آمریکایی مسیر خیش را تغییر دهد. این مقام قوای بحری افزود که کشتی جنگی پاسداران انقلاب ایران در مقابل USNS که کشتی اکتشافی است قرار گرفت. این سبب شد تا کشتی آمریکایی و سایر کشتی ها مسیرشان را تغییر دهند. این مقام قوتهای بحری آمریکا گفت که این یک عمل سالم بوده نمیتواند. دور زدن در اطراف یک ساحه کوچک آبی میتواند مشکل ساز باشد. در این جریان کشتی USNS کدام مخابره را از کشتی های کوچک ایرانی در این زمان دریافت نکرد. در همین حال در یک خبر دیگر گفته شده است که وزارت دفاع آمریکا پرتاب میزایل کوریای شمالی را یک خطر بالقوه دانسته و گفته است اقدامات را جهت تقویت دفاعی بر ضد این کشور کمونیستی که دارای میزایل های بالستیک می باشد عملی خواهد کرد. کوریای شمالی دوشنبه 4 میزایل را پرتاب کرد که 3 آن در آبهای مربوط به ژاپن فرود آمد. جف دیوس کپتان نیروی بحری آمریکا گفت که برد این میزایل ها متوسط بوده و خطری را متوجه آمریکا ساخته نمی تواند. او گفت که این پرتاب میزایل همزمان با تمرینات مشترک بین کوریای جنوبی و ایالات متحده صورت می گیرد. بنگلادش گروه انصار اسلام را غیر قانونی اعلام کرد. حکومت بنگلادش می گوید که این گروه با شبکه القاعده ربط داشته و به ارتکاب قتل‌های متعدد مقصر شناخته شده است. وزارت داخله بنگلادش گفته است که فعالیت‌های گروه انصار الاسلام که گروه تندرو است، صلح و ثبات کشور را آسیب می‌رساند. این گروه که ادعا می‌کند شاخه بنگلادش القاعده شبکه قاره هند است، مسئولیت قتل‌های قصاوتمندانه را با عهده گرفته است که بلاگرها، ادبای خارجی و فعالان حقوق همگرایان را شامل می گردد. در این زمان دوشنبه 66 سال بعد از محاکمه معروف جاسوسی اتل و جولیوس روزنبرگ در یک محکمه فدرالی در نیویورک آغاز شد. یک مسئله که امریکایان را دچار شگفتی ساخت همانا آزمایش هسته‌ای شوروی وقت بود که در 1949 موفقانه انجام یافت که به فکر همه یک سال بعد از آن این کشور مجهز با اتمی سلاح اتمی گردید.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
این بود خبرهای منطقه و جهان و حال نوبت می رسد به گزارش هایی که همکاران ما برای شما تهیه کردند. باشندگان ولسوالی های دوردست بامیان از عرضه پایین خدمات صحی، نبود دوا و دکتر در برخی مراکز صحی شکایت دارند. مقامات ریاست صحت عامه بامیان با پذیرفتن برخی مشکلات در بخش صحت می گویند که آنان در تلاش رسیدگی و بالا بردن کیفیت خدمات صحی در این ولایتند. ظفر بامیانی در این باره گزارش می دهد.
برخی از باشندگان ولسوالی های دوردست بامیان از کیفیت پایین خدمات صحی، نبود دوا و دکتر در شماری از مراکز صحی و بی‌توجهی مسئولان شاکی هستند. آنان می گویند که مراکز صحی ولسوالی های ورس، پنجاب و سیغان بامیان در اکثریت اوقات با کمبود دوا مواجه است و افزون بر آن دکتران متخصص نیز در این مراکز وجود ندارد. عارف کاظمی یکی از باشندگان ولسوالی ورس ولایت بامیان می گوید که بیشتر زنان و اطفال به دلیل کیفیت پایین خدمات صحی، دوری مراکز صحی و نبود دوا و دکتر قربانی می شوند.
نسبت خانم ها در بخش صحت باروری است، چون در ولسوالی ورس با اونی که عبده مرکز صحی در ولسوالی ورس موجود است، باز هم قریه های دوردست، چون ولسوالی ورس یک ولسوالی خیلی وسیع است، در قریه های دوردست این مرکز صحی اونا در مرکز صحی رسیده نمیتونن. بازده اینجا امکان داره که یگان دانیز تلف شد.
نبودی دکتران متخصص و کمبودی دکتران زن از دیگر مشکلات مردم در ساحات دوردست افغانستان است. برخی از باشندگان روستاهای بامیان میگویند که اکثریت مراکز صحی این ولایت قادر به تشخیص امراض اولیه مراجعه نیستند، حتی ادویه کافی ندارند و صرفا تحت نام مرکز صحی فعالیت میکنند. کمبودی تشنابهای معیاری و صحی، کمبودی امبولانس، نبودی بخش معاینات خون، کمبودی ادویه از مشکلات عمده مردم این ولایت در بخش صحت است که این امر سبب شیوع امراض مختلف چون بروسلوز، محرقه، سینه بغل و زکام گردیده است. عبدالله یکی از باشندگان ولسوالی پنجاب بامیان میگوید که شیوع مرض بروسلوز سبب نگرانی باشندگان این ولسوالی شده است.
تولرمی بروسلوز زیادتر است در پنجاب. مرض بروسلوز ساری است دیگه تقریبا 20% بالا است در پنجاب. شاید 18% 17% باشه.
مرض بروسلوز که یک مرض ساری مشترک بین انسان و حیوانات است، در سالهای اخیر در ولایت بامیان شیوع یافته است. این مرض ساری از طریق استفاده گوشت و لبنیات حیوانات به انسان منتقل می‌گردد و در بسیاری موارد اگر بیمار مراقبت جدی نشود به مرگ وی می‌انجامد. مقامات ریاست صحت عمومی بامیان با پذیرفتن برخی مشکلات در بخش صحی در این ولایت می‌گویند که اقدامات جدی برای رفع این مشکلات روی دست است. دکتر وفی‌الله کاموه، سرپرست ریاست صحت عمومی بامیان، میگوید
نظراتی که ما داشتیم یک قلم دو قلم در کلینیک انتو استراکورد داشتن که ما این موضوع اند بسط وزارت امرای ارگان جی سی میو که نظارت کننده بی پی اچ سیمپلمنتورا و سی پی اچ سیمپلمنتورا که ما پروژه سی ما رو تطبیق میکنه زیر نظر مستقیم از واسه که خود حیات از اون آمده بود که موضوع بیخی در جنتا شامل بود که برشان ادایت دادن که موضوع جدی تعقیب کنه و انشالله سرشکار میشه.
در سطح ولایت بامیان بیش از 105 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه ولایتی و 3 شفاخانه ولسوالی فعالیت دارد، اما اکثر این مراکز صحی قادر به تداوی برخی امراض نیستند و سالانه صدها تن از باشندگان بامیان جهت تداوی به کشورهای پاکستان و هند میروند. کمبود تجهیزات در مراکز صحی بامیان به اندازه است که حتی برخی مریضان در مراکز صحی این ولایت پیش نور چراغ دستی و ارکان جراحی شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک سازمان حمایت از کودکان گزارش داده است که گروه‌های متخاصم به شمول حکومت افغانستان به صورت مکرر تأسیسات و کارمندان طبی را در آن کشور آماده حملات قرار دادند. سازمان موسوم به واچ‌لیست که مقر اصلی آن در شهر نیویورک است، در این گزارش گفته است که حمله بر تأسیسات و کارمندان طبی تأثیر منفی بر سلامت کودکان در افغانستان داشته است. شرح بیشتر در گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. در گزارش 27 صفحه‌ای این سازمان که سال 2015 و 2016 را تحت نظر قرار داده است، آمده است که در این سالها حملات گروه‌های متخاصم موجب شده تا بیش از 240 بار تأسیسات طبی به گونه موقتی و دائمی در نقاط مختلف افغانستان مسدود گردند. بر اساس این گزارش، در این حملات تأسیسات طبی آسیب دیده، تخریب شده، تجهیزات طبی و امبولانس ها چپاول شده و کارمندان طبی تهدید، شکنجه، توقیف و حتی کشته شدند. در این گزارش همچنین آمده است که گروه های درگیر جنگ در افغانستان در برخی اوقات مانع دسترسی مردم به مراقبت های صحی شده و از تأسیسات صحی برای اهداف نظامی استفاده کردند. عملکردی که تخطی از قوانین بین‌المللی بشری می باشد. در این گزارش آمده است که گروه طالبان و سایر گروه‌های مخالف حکومت مسئول اکثر حملات بر تأسیسات طبی شدند، اما در این حال قوای نظامی و امنیتی افغانستان در سال‌های 2015 و 2016 حداقل مرتکب 35 حمله بر تأسیسات و کارمندان صحی شدند. اما دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گزارش واچ‌لیست را رد کرده است.
نه، کاملا این رد است. امکان دارد که با مراکز صحی ما حملات را اجرا کنیم، اما یک حمله را که به تیارات امریکایی در قندوز شده بود نه در جریان هستین شما، اما بلای یک شبخانه که حمله شده بود نه بمبارد شده بود، بدون او دیگه در کجا اینا جای را نشان بدن که برای همه مراکز صحی حمله شده باشند. حتی ما کوشش میکنیم که مراکز صحی را ایجاد کنیم تا به مردم کمک شود، به مردم کمک طبی برسه. برعکس ما ایرا ارزو دارم و کمک میکنیم، نه که اونا را مراکز صحی را زیر حملات قرار بدیم. حتی ایرا وزارت دفاع رد میکنه و ای طور کارم نشده.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اما ادعا کرد که مخالفین حکومت با استفاده از مساجد و مراکز صحی از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده می کنند.
شما می دانید که ما مخالفین مسلح همیشه از مردم به شکل سپر کار می گیرند، در محلات مسکونی جای می گیرند، در مسجدها، در مکتبها، مگر وزارت دفاع افغانستان همیشه کوشش می کنند که در مکتبها و در جایی که مردم زندگی میکنن اونجا عملیات اجرا نکنن. حتی ما عملیات ها را عملیاتی که دو روز وقت کار داشته باشه ما او را برای 5 روز 10 روز پلان میکنیم و از احتیاطی بسیار زیاد کار میگیریم تا با مردم آسیب نرسه، یا با مکتب آسیب نرسه، با مساجد آسیب نرسه، با مراکز صحی آسیب نرسه. با این صورت وزارت دفاع آماده نیست که خدا نخواسته با مراکز صحی آسیب برسه اونجا عملیات را اجرا کنه، و اگر کدام جایی پر آسیب رسیده باشه مسئولیتش به دوش مخالفین مسلح.
کریستین موناگان محقق در سازمان واچلیست میگوید که حملات هدفمند بر تاسیسات طبی سیستم شکننده صحی افغانستان را نابود کرده است و موجب شده است تا بسیاری از غیر نظامیان به مواظبت های حیاتی طبی دسترسی نداشته باشند. به گفته موناگان در نتیجه این حمله کودکان متاثر شدند و ما شاهد مرگ و میر زخمیان بیشتر بوده ایم و امراض مختلف نیز شیوع یافته است. بر اساس گزارش سازمان صحت جهان 4.6 میلیون نفر به شمول 2.3 میلیون کودک در سراسر افغانستان به مواظبت‌های جدی صحی نیازمند هستند. در گزارش سازمان جهانی صحت آمده است که بیش از 1 میلیون کودک از سوی تغذیه حاد رنج میبرند و این رقم 40% افزایش را نسبت به سال 2015 میلادی نشان میدهد. علاوه بر آن امراض ساری افزایش یافته و به گفته سازمان جهانی صحت در سال 2015 میلادی افغانستان شاهد 169 واقعه سرخکان بوده که در مقایسه با سال 2000.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مشاور پیشین امنیت ملی پاکستان میگوید که حملات دهشت افکنی سال 2008 در شهر ممبای هند توسط یک گروه مستقر در پاکستان انجام شده بود. این در حالی است که دهلی جدید پاکستان را همواره به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف هند متهم کرده است، اما اسلام آباد این اتهامات را بی اساس خوانده و آن را رد کرده است. رویترز در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
محمود علی دورانی، مشاور پیشین امنیت ملی پاکستان، روز دوشنبه گفت که حملات دهشت افغانی ممبایی در هند توسط یک گروه شورشی مستقر در پاکستان انجام شده بود. در آن حملات که در سال 2008 مرکز تجارتی و مالی هند را هدف قرار داد، 166 نفر کشته شد. حملات ممبایی تشنج‌ها بین هند و پاکستان را تا آستانه جنگ افزایش داد. در آن حملات 10 مرد مسلح بر عابران، خارجی‌ها و ثروتمندان هند در 2 هتل مجلل، 1 مرکز یهودیان و 1 ایستگاه قطار آهن حمله کردند. آقای دورانی که در 19th نشست امنیتی آسیا در دهلی جدید صحبت می‌کرد، دهشت افغانی را یک تهدید جدی جهانی خواند که به گفته او برای مبارزه با آن به یک استراتژی به سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی نیاز است.
The terrorist attack in Mumbai carried out by a terrorist group based in Pakistan on 26 November 2000.
حملات دهشت افغانی بر ممبای که توسط یک گروه دهشت افغانی مستقر در پاکستان به تاریخ 26 نوامبر سال 2008 انجام شد، یک حادثه دهشت افغانی فرامرزی بود. از این که بر آن اذعان میکنم متنفرم، اما حقیقت همین است.
محمود علی دورانی که یک جنرال بازنشسته اردوی پاکستان است،
در زمان انجام حملات ممبایی در هند، مشاور امنیت ملی حکومت پاکستان بود. کرن رجوجو، یک مقام ارشد وزارت داخلی هند، پس از این اظهارات آقای دورانی به خبرنگاران گفت:
India's position is very well known. There's nothing new revelation for us.
موقف هند در مورد حملات ممبایی بسیار واضح است. اظهارات دورانی برای ما کدام چیز تازه ای را فاش نساخته است. هند ادعا دارد که پاکستان به خاطر حمایت از گروه لشکر طیبه مسئول حملات ممبایی می باشد. اتهامی که اسلام آباد آن را رد می کند. لشکر طیبه که با اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI روابط نزدیک دارد، در سالهای 1990 توسط حافظ سعید یک تندرو پاکستانی تأسیس شد. حافظ سعید نیز دخالت در حملات ممبایی را رد کرده است. در این حال، محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان نیز که برای اشتراک در نشست امنیتی آسیا در دهلی جدید سخنرانی کرد، لشکر طیبه را دشمن افغانستان خواند.
لشکر طیبه و جیش محمد are not friends of Afghanistan. They're also considered as enemies of Afghanistan.
لشکر طیبه و جیش محمد دوستان افغانستان نیستند. این دو گروه دشمنان افغانستان بوده و بدبختانه هر دو گروه نه تنها در حملات وحشتناک در هند دست دارند، بلکه مسئول همچو حملات در افغانستان نیز می باشند. در این حال، برخی مقام‌های هندی از اظهارات مشاور پیشین امنیت ملی پاکستان استقبال کردند. اوجوال نیکام، سارنوال قضیه حملات ممبایی، این اظهارات را یک اقدام جسورانه توصیف کرد.
Government of Pakistan now cannot deny that it is not an act of a state actor. In fact, I would say on the basis of the statement of Mr. Durrani.
حکومت پاکستان اکنون نمی‌تواند این را رد کند که حملات ممبایی کار عوامل دولتی بود. در حقیقت با در نظر داشت اظهارات آقای دورانی، حملات ممبایی کار عوامل دولتی و غیر دولتی بود. حکومت‌های متعددی که در پاکستان روی کار آمدند، بر مبارزه علیه گروه‌های شورشی مستقر در آن کشور تعهد سپردند. اما عدم اقدام اسلام آباد علیه رهبران گروه‌های لشکر طیبه، شبکه حقانی و یا گروه طالبان سبب شده تا تلاش‌های پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی به دیده شک و تردید نگریسته شود.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فعالان حقوق زن میگویند که مردان مسلمان در سالهای اخیر با استفاده از تکنولوژی زنانشان را طلاق میدهند. آنها میگویند که نمونه هایی از واتساپ، فیسبوک، اسکایپ، پیام های کوتاه تلفنی و نامه ها دیده شده است که با استفاده از آن مردان مسلمان زنانشان را طلاق دادند. شرح بیشتر را از هاشم حبیبزاده بشنوید.
یک زن مسلمان در شهر جنوبی حیدرآباد هند به تاریخ 5 ماه مارچ ادعا کرد که شوهرش که در ایالات متحده زندگی می کند او را از طریق واتساپ طلاق داده است. بر اساس گزارش رسانه های هندی، مهری نور علیه خانواده شوهرش به پلیس شکایت کرده است. بر اساس گزارش ها خانواده شوهرش حسین قریشی او را از خانه بیرون راندند بدون آنکه کدام سند به او داده شود. مهرین گفته است که بر اساس قانون اسلام این نوع طلاق اعتبار ندارد. مهرین نور که در ماه اپریل سال 2015 ازدواج کرده گفت که شوهرش نخست تصویر پروفایل واتساپ را تغییر داد که در آن 3 کلمه طلاق نوشته شده بود و سپس از طریق همین اپلیکیشن عین پیام را دریافت کرد.
تیج می آیا که طلاق everything is finished now. ایسے مسیجز آئے.
من پیامی دریافت کردم که در آن 3 طلاق نوشته شده بود. همه چیز پایان یافت. پیام‌های متعدد مشابهی نیز دریافت کردم. چون من مقصر نبودم، صحبت با شوهرم را توقف دادم. او بدون کدام دلیل به من پیام فرستاد. ما همچنان از اقارب خود پرسیدیم که آیا این طلاق معتبر است یا نه. اما همه میگویند که در این روزها این چنین طلاق‌ها صورت می‌گیرد.
سیده حنا فاطمه، زن ایور یا خانم برادر شوهر مهرین نیز 6 پیش طلاقنامه ای را از طریق پست دریافت کرد.
مادرم بعد دیدن خسرانم رفت و آنان گفتند که دخترت طلاق شده است و آنان پسرشان را دوباره به ایالات متحده فرستادند.
فاطمه به تاریخ 8 فوریه سال 2013 با سید فیاض الدین برادر قریشی ازدواج کرده بود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها فاطمه نیز علیه خانواده شوهرش به پلیس شکایت کرده است. قانون اساسی هند به اکثریت گروه‌های دینی و شمول مسلمانان اجازه می‌دهد تا مسائل مانند ازدواج، طلاق و میراث را با استفاده از قوانین مدنی خود حل کنند. فعالان حقوق زن می‌گویند که طلاق ثلاثه که بر اساس آن مردان مسلمان می‌توانند آنان همسرانشان را طلاق دهند خلاف قانون اساسی است، زیرا این امر در مغایرت با حقوق زنان قرار دارد. نگرانی های نیز وجود دارد که آیا مردان مسلمان می توانند با استفاده از این نوع تکنولوژی همسرانشان را طلاق دهند؟ آیا این طلاق صحیح و معتبر محسوب می گردد؟ قاری ولی امام مسجد مصطفی در ایالت ویرجینیا به صدای آمریکا گفت که هر آن وسیله‌ای که بتواند مشخصات جانب مقابل را شناسایی کند و تایید شود که جانب مقابل شوهر منکوه است، طلاق با اعتبار و صحیح پنداشته می شود. اما او تأکید کرد که باید تایید شود که پیام از جانب شوهر فرستاده شده است. در غیر آن، طلاق صحیح پنداشته نمی شود. با آن هم اداره قوانین خصوصی مسلمانان هند که یک نهاد غیر دولتی نظارت از تطبیق قانون خصوصی مسلمانان است، مخالفت خود را با هر گونه ممانعت بر طلاق ثلاثه و چند همسری ابراز داشته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
فرمان اجرایی جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که بر اساس آن ویزای شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین به مدت 90 روز تعلیق می شود امضا شد. تفصیل بیشتر گزارش صدای آمریکا را از محمد احمدی می شنویم.
در اقدامی برای حصول اطمینان از تطبیق درست منع سفر و حفاظت این فرمان از اقدامات عدلی علیه آن، فرمان جدید تا حدی از فرمان قبلی که در 27 جنوری امضا شده بود تفاوت دارد. نام عراق از فهرست 7 کشور که در فرمان قبلی رئیس جمهور ترامپ آمده بود حذف شده است. قبلا رسانه‌ها گزارش داده بودند که وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده پیشنهاد حذف نام عراق را داده بودند. حکومت عراق به آمریکا تعهد داده است که سیستم جدید را برای بررسی درخواست‌های ویزه شهروندان خود جهت سفر به آمریکا عملی کند. در فرمان جدید آقای ترامپ به جز از حذف عراق تفاوت‌های دیگری هم با فرمان قبلی وجود دارد. از جمله تاریخی برای اجرای آن مشخص شده است. از طرفی هم این فرمان تأثیری بر مسافرت شهروندان قانونی و دائمی آمریکا ندارد، در حالی که در فرمان قبلی افرادی که گرین کارت و یا ویزه معتبر داشتند و تبعی 7 کشور ذکر شده در فرمان بودند، اجازه ورود به آمریکا را نداشتند. فرمان قبلی بلا فاصله اجرا شده و هیچ کس در امان نبود، اما در فرمان جدید روز 16 مارس برای اجرای فرمان تعیین شده است. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در صحبتی که با خبرنگاران بعد از امضای فرمان داشت گفت هدف آقای ترامپ حفاظت کشور از داخل شدن عناصر دهشت‌افکن به خاک آمریکا می باشد. تیلرسون خطاب به کشورهای متحده آمریکا گفت:
To our allies and partners around the world. Please understand this order is part of our ongoing efforts to eliminate vulnerabilities.
آقای تیلرسون گفت لطفاً درک کنید که این اقدام بخشی از تلاش‌های ما برای محو آسیب‌پذیری‌هایی است که تندروان اسلامی می‌خواهند از آن بهره ببرند. وزارت خارجه بعداً بندی را در این فرمان اضافه خواهد کرد که به مهاجرانی که بعد از بررسی‌ها ثابت شود خطری برای آمریکا نیستند، اجازه داخل شدن به کشور را خواهد داد. جف سیشنز لویسرموال آمریکا که در این حال با خبرنگاران صحبت می‌کرد و سخنان رئیس جمهور ترامپ در کانگرس اشاره کرده که گفته بود اکثریت کسانی که به اتهام جرایم دهشت‌افکنی در آمریکا مجرم شناخته شدند افرادی بودند که از خارج به آمریکا آمده بودند. آقای سیشنز گفت مانند هر کشور دیگری ایالات متحده حق دارد کنترل دخول افراد به کشورش را داشته باشد و کسانی را که می‌خواهند به ما صدمه بزنند از این خاک دور نگه دارد. لغو ویزه شهروندان این کشورها در حالی صورت گرفته که حکومت آمریکا می‌گوید هدف این فرمان اجرایی مسلمانان نیستند و تنها کشورهایی که در آن تحقیق درستی درباره متقاضیان ویزه برای آمریکا انجام نمی‌گیرد در این فهرست قرار گرفتند. فرمان اجرایی جدید برای لغو ویزه کشورهای عمدتاً مسلمان در حالی صادر شده است که فرمان قبلی رئیس جمهور ترامپ بعد از اعتراض‌های گسترده با حکم قاضی معلق شده بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
برنامه صبحگاهی دری رادیو آشنای صدای آمریکا را شنیدید و حال شما را به شنیدن برنامه صبحگاهی پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا دعوت می‌کنم.